اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و برنامه شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدن. امروز شنبه هفتم ماه می سال 2022 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن مطالب و گردآورده های نیم ساعت برنامه دعوت بکنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام. جبهه مقاومت ملی افغانستان از تصرف بخش های زیاده از ولسوالی دره، آبشار و خنج ولایت پنجشیر خبر دادند، اما طالبان این ادعا را رد کرده می گویند که تحرک نظامی در این ولایت صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان گفت که این درگیری زمانی در ولسوالی‌های دره و آبشار ولایت پنجشیر آغاز شد که قطعه سرخ طالبان وارد بخش‌های این ولسوالی‌ها شده و قصد بازرسی خانه‌ها و بازداشت به گفته او عالمان دینی را داشتند. آقای احمدی افزود که این اقدام طالبان با واکنش نیروهای جبهه مقاومت ملی روبرو شده و آنان به جز مراکز این ولسوالی‌ها دیگر تمام بخش‌های دره و آبشار را تصرف کردند. او افزود که مرکز ولسوالی‌ها در محاصره نیروهای مقاومت ملی قرار دارد و طالبان مسخر در این مراکز خواهان مدت برای تسلیمی شدند. سخنگوی جبهه مقاومت همچنان گفت که در این درگیری‌ها 13 تن از افراد طالبان کشته و 5 اراده واسطه زرهی طالبان منهدم شده است. منابع مردمی در این ولسوالی میگویند که صبح امروز شنبه ده‌ها جنگجوی طالبان وارد ولسوالی دره و آبشار شده و در حال حاضر تلاشی خانه به خانه را در بخش‌های از این ولسوالی آغاز کردند. به گفته آنان بیشتر افراد جبهه مقاومت ملی در بلندی کوه‌ها حضور دارند و از آنجا کاروان‌های طالبان را هدف قرار می‌دهند. همزمان با این شب گذشته بخش‌های از ولسوالی خنج و شتل ولایت پنجشیر نیز شاهد درگیری‌ها میان دو طرف بوده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هر گونه رویداد نظامی را در پنجشیر رد کرده است. آقای مجاهد در صفحه توییتر خود نگاشته است که موضوعاتی را که برخی از حلقات به گفته و یاغی در رسانه‌های اجتماعی نشر می‌کنند حقیقت ندارد.
در ادامه اخبار، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک حکم جدید از تمام زنان در افغانستان خواسته است که حجاب اسلامی را رعایت کنند. این وزارت امروز شنبه سفارش کرد که برای زنان مسلمان اصیل و بالغ رعایت کردن حجاب شرعی فرض و ضروری است. شیر محمد، یکی از مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گفت
زن بی حجاب در قدم اول خانه اش معلوم گردد و با ولی اش توصیه شود و تنبیه گردد. دو، در قدم دوم ولی اش به ریاست مربوطه احضار گردد. در قدم سوم ولی اش 3 روز بندی گردد. در قدم چهارم ولی اش به محاکم سپرده شود تا به سزای مناسب محکوم گردد.
بر اساس این حکم، زنانی که در اداره های حکومت طالبان کار می کنند و حجاب را رعایت نمی کنند از وظیفه سبکدوش خواهند شد. جزئیات را پس از اخبار خواهید شنید. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه میدیم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بسته تسلیحاتی جدید 150 میلیون دلاری به اوکراین را که شامل مهمات توپخانه و رادار می شود اعلام کرد و از کنگره خواست بسته کمکی 33 میلیارد دلاری شامل 20 میلیارد دلار کمک نظامی را برای اوکراین تصویب کند. تفصیل بیشتر در مورد اوکراین را از سعید عزیز الرحمن می شنویم.
روسیه روز شنبه اعلام کرد که یک دیپوی بزرگ تجهیزات نظامی از ایالات متحده و کشورهای اروپایی را در نزدیکی ایستگاه راه آهن بوهودوخیف در منطقه خارکیف منهدم کرده است. وزارت دفاع روسیه همچنان گفت که 18 تأسیسات نظامی اوکراین از جمله 3 دیپوی مهمات در داچین نزدیک شهر بندری اودسا در جنوب این کشور را هدف قرار داده است. این در حال است که اردوی اوکراین میگوید 5 روستا در شمال شرق خارکیف را از کنترل نیروهای روسیه خارج کرده است. به نظر می رسد هدف از این حملات تهاجمی به عقب راندن نیروهای روسیه و متوقف کردن امکان گلوله‌باران دومین شهر اوکراین توسط نیروهای روسیه است. بررسی مستقل اظهارات هر یک از طرفین در مورد رویدادهای میدان نبرد ممکن نیست. ایرینا ورشوچوک معاون صدر اعظم اوکراین میگوید که 50 غیر نظامی دیگر از فابریکای محاصره شده فولاد آزوفستال در شهر ماریوپول تا تخلیه شده اند. این در حال است که این فابریکه همچنان مورد هدف حملات زمینی و هوایی قرار می گیرد. در عین حال مقامات ایتالیایی یک کشتی تفریحی 700 میلیارد دلاری را توقیف کردند، زیرا گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این کشتی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تعلق دارد. یک مقام محلی می گوید که نیروهای روسیه سورودونیتسک شرقی ترین شهر را که هنوز در اختیار اوکراین است تقریبا محاصره کرده اند. الکساندر استرویوک رئیس اداره نظامی سورودونیتسک در تلویزیون اوکراین می گوید که اردوی اوکراین تاکنون موفق به دفع این حملات شده اند، اما روسها فشار را بیشتر ساخته است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. با گزارش یک ناظر جنگ در سوریه، طیاره‌های ناشناس روز شنبه مناطق نفتخیز در شرق آن کشور را که تحت کنترل دولت و گروه‌های همسو با ایران است مورد حمله قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا اعلام کرد که این حمله که دومین حمله طی یک هفته گذشته در ولایت دیرالزور از تلفات و خسارات مادی نداشته است. در همین حال شماره از رسانه‌های منطقه و روسیه حمله را این بار نه به اسرائیل بلکه به امریکا نسبت دادند. سانا خبرگزاری رسمی سوریه در گزارش خود نوشت که حمله ظهر شنبه در منطقه هوایجا کاته در نزدیکی پل معلق در شهر دیرالزور رخ داده است. همزمان شبکه العربیه و خبرگزاری روسی اسپانتاک با استناد به منابع خود نوشتند که طیاره‌های آمریکایی در ائتلاف غربی در منطقه عامل این حمله بودند. مخالفان حکومت بشار الاسد با انتشار فیلم‌ها و عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از عواقب این حمله گفتند که پل معلقی که بعد از تحکیم تسلط نظامیان وفادار به حکومت و اردوی سوریه برای رود فرات در بخش مرکزی دیرالزور برپا شده بود تخریب شده است. به دنبال یک طوفان غلیظ ریگ، صدها عراقی روز شنبه با مشکلات تنفسی به شفاخانه ها شتافتند. سازمان هواشناسی عراق اعلام کرد طوفان ریگ تا صبح دوشنبه ادامه خواهد داشت. مقامات از شهروندان خواستند که از خانه های خود خارج نشوند. عراق همواره با طوفان های ریگ فصلی مواجه بوده است، اما کارشناسان و مقامات در مورد فراوانی این نوع طوفان های سالهای اخیر هشدار داده می گویند که بارندگی کم، بیابانزایی و تغییرات اقلیم این پدیده را تشدید کرده است. مقامات محلی روز شنبه گفتند که در اثر چندین آتش سوزی در جنوب سایبریا حدود 200 ساختمان خسارمند شده و حداقل 5 نفر جان خود را از دست داده و منطقه در وضعیت اضطراری قرار گرفته است. وزارت امور اضطراری منطقه در تلگرام اعلام کرد عریق در منطقه کراسنایارسک بیش از 16 ساحه را در بر گرفته و به حدود 200 ساختمان، چندین فابریکه چوببوری و یک زمین بازی کودکان سرایت کرده است. این وزارت اعلام کرد که مامورین اطفائیه به دلیل شرایط جوی در مبارزه با این عریق با مشکل مواجه شدند، زیرا بادهای شدید شعله های آتش را شعله‌ور می کند و از خاموش شدن آنها جلوگیری می کند. در ادامه اخبار، شمار تلفات جانی ناشی از یک انفجار قوی که روز گذشته در هتل مجلل در مرکز آوانا پایتخت کیوبا رخ داد به دست کم 22 نفر رسید. در اوایل عصر حداقل یک زن که امدادگران با او تماس گرفتن در زیر آوار زنده بود و احتمال می رود که افراد بیشتر هنوز در زیر آوار گیر ماندن و جستجو برای یافتن آنها جریان دارد. رئیس جمهوری کیوبا این انفجار مهیب را ناشی از نشت گاز دانست. میگل دیاز کانال که ساعت پس از انفجار به همراه صدراعظم و رئیس مجلس ملی به محل حادثه رسید گفت که این نه بم بود و نه حمله، بلکه یک حادثه ناگوار بود. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز شنبه نسبت به درگیری‌های مرگبار اخیر بین مسلمانان و مسیحیان ارتدوکس در اتیوپیا هشدار داد و از مقامات خواست عاملان را به دست عدالت بسپارند. میشل بچلت کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که از خشونت‌هایی که اواخر ماه گذشته در شمال اتیوپیا رخ داد و بنابر گزارش‌ها دست کم 30 نفر را کشته و بیش از 100 نفر را مجروح کرد، عمیقاً نگران است. او گفت که درگیری ها در شهر گواندر در منطقه آمارا در 26 اپریل آغاز شد که بنابر گزارش ها در ارتباط با یک اختلاف روی زمین بود. سپس به سرعت به مناطق دیگر و آدیس ابابا پایتخت ایتیوپیا گسترش یافت. طبق گزارش ها پلیس حداقل 578 نفر را در 4 شهر در ارتباط با درگیری ها دستگیر و بازداشت کرده است. و مقام های کوریای جنوبی و ژاپن میگویند که به نظر می رسد کوریای شمالی به سمت بحیره ژاپن یک راکت شلیک کرده است. رویدرسیز کوریای جنوبی در بیانیه گفت که نوعیت این راکت شناسایی نشده است. اما وزارت دفاع ژاپن در توییت امروز گفت ممکن است که راکت بالستیک بوده باشد. کوریای شمالی از ماه جنوری به این طرف 14 آزمایش تسلیحاتی را انجام داده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدین و اکنون هم میپردازیم به گزارش این ساعت. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک حکم جدید از تمام زنان در افغانستان خواسته که حجاب اسلامی را رعایت کنند. این وزارت امروز شنبه 7 می سفارش کرد که برای زنان مسلمان به گفته این وزارت اصیل و بالغ رعایت کردن حجاب شرعی فرض و ضروری است. اقدامی که واکنش‌های متعدد را در داخل و بیرون از افغانستان ایجاد کرده است. به مطلب در رابطه از من قدیر مشرف توجه کنید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در حکم تازه گفته است که با هر لباسی که بدن پوشانیده شود آن حجاب است، اما افزوده که تنگ و نازک نباشد. شیر محمد، یک مقام این وزارت، امروز شنبه در کنفرانس خبری رعایت کردن حجاب را برای هر زن مسلمان فرض و ضروری خواند.
برای زنان مسلمان و اصیل بالغ رعایت کردن حجاب شرعی فرض و ضروری است. تعریف حجاب: جسمی که به هر قسم لباس پوشانیده شود حجاب نامیده می شود، اما آنقدر نازک نباشد که بدن آشکار گردد و نه آنقدر تنگ باشد که نمایندگی از اعضای بدن کند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که برای زنان چادری بهترین نوع حجاب است. به گفته این وزارت همچنین لباس و چادر مروج به رنگ سیاه موسوم به حجاب نیز حجاب شرعی پنداشته می شود.
چادری که در میهن عزیز از قرنهای متمادی بدین سو یک بخش کلتور با عزت افغانی است، قسم بهترین حجاب است. دو، به نام حجاب لباس سیارنگ مروج و چادر هم حجاب شرعی است که تنگ و چسب نباشد.
در این حکم آمده است زنانی که از نظر سنی پیر یا جوان هستند در مواجهه با مردان نامحرم باید به دلیل جلوگیری از فتنه مطابق هدایات شریع بجز از چشمها تمام صورت خود را بپوشانند. اما دکتر سید حسن اخلاق حسینی، استاد دینشناسی در کمیونیتی کالج شمال ورجینیا، به این باور است که طالبان در بسیاری موارد حتی فقه سنتی هم صداقت به خرج نمیدهند.
طالبان در باب فقه سنتی هم صادق نیستند، چون عالمان بزرگی در جهان قدیم مثل امام فخر رازی، مثل ابن کثیر، پوشیدن صورت و دستها را ضروری نمی دانستند. امام ابو حنیفه طبق آن چیزی که ابن رشد می گوید حتی پوشیدن قدم و پا را ضروری نمی دانستند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این را هم گفته است که در مرحله نخست از طریق منابر و رسانه ها در مورد اهمیت حکم حجاب به خانواده ها معلومات می دهد و نیز در اماکن عامه در این زمینه پیام های را نشر می کند. اما این وزارت گفته است که زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند به بزرگان خانواده های آنها در این زمینه توصیه خواهد شد.
زنی بی حجاب در قدم اول خانه اش معلوم گردد و به ولی اش توصیه شود و تنبیه گردد. دو، در قدم دوم ولی اش به ریاست مربوطه احضار گردد. در قدم سوم ولی اش 3 روز بندی گردد. در قدم چهارم ولی اش به محاکم سپرده شود تا به سزای مناسب محکوم گردد.
بر اساس این حکم زنانی که در اداره های حکومت طالبان کار می کنند و حجاب را رعایت نمی کنند از وظیفه سبکدوش خواهند شد. حکومت طالبان همچنین گفته است که کارمندان مرد که دخترانشان حجاب را مراعات نمی کنند وظایفشان تعلیق شود. پس از تسلط طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه قبلا نیز با نصب شعارهایی از زنان خواسته است که حجاب شرعی را مراعات کنند، اما شماری از زنان علیه این عملکرد حکومت طالبان مظاهرات کردند. همچنان این وزارت از مردان خواسته بود که ریششان را نتراشند و از مردم خواسته که از شنیدن موسیقی خودداری کنند. این در حال است که قبل بر این نهادهای جهانی حمایت از زنان از وضع محدودیت زیاد حکومت طالبان بر زنان ابراز نگرانی کردند. حبیب سرابی، والی پیشین در حکومت جمهوریت، در یک مصاحبه با بی بی سی گفته است که باید مشخص شود که چرا طالبان همه مسائل را کنار گذاشته و برای زنان تعیین تکلیف میکنند. خانم سرابی این رفتار طالبان را زن ستیزانه عنوان کرده تاکید کرد که باید از طالبان پرسیده شود که آنان از کدام اسلام حرف میزنند و آیا به پوشش زنان هین انجام فریضه حج توجه کردند یا خیر. این مقام پیشین حکومت جمهوریت که نخستین والی زن در افغانستان نیز بوده است، با انتقاد از ایالات متحده و سایر کشورهایی که با طالبان در میز مذاکره نشسته بودند گفت که برای این کشورها به گفته وی نهایت تأسف و شرم است که میخواستند کارکردهای این گروه را سفید نمایی کنند. پیش از این رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، گفته بود که اگر طالبان مشروعیت بین‌المللی می‌خواهند، باید به حقوق بشری افغان‌ها به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند. اما خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، روز شنبه در مورد حجاب زنان گفت که حاکمیت طالبان می‌خواهد خواهران ما با عزت و به گونه محفوظ زندگی کنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
دیوید پتریس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و فرمانده پیشین نظامیان امریکایی در افغانستان، بدین باور است که تجهیزات نظامی و تسلیحات نیروهای امریکایی که در افغانستان به جا مانده‌اند به اندازه‌ای که گزارش شده جدی نیست، اما نگران کننده می باشد. توجه کنید به بخشی از مصاحبه همکارم جولا نوری با دیوید پتریس، جنرال متقاعد امریکایی.
اخیراً خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است و گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفتند، به خصوص اماکن مربوط به اقلیت مذهبی شیعه و هزاره هدف قرار داده شدند. به نظر شما داعش بار دیگر عملیات خود را در افغانستان شدت بخشیده است؟
افراطون اسلامی واقعا در عقب این عملات هستند و به نظر می رسد که شاخه خراسان گروه داعش ادعای مسئولیت گرفتن همچو حملات هراسناک و مرگبار را می کنند که حمله بر انسانیت است. شما ممکن باید داشته باشید که ما پیشبینی کرده بودیم که با روی کار آمدن طالبان بیمان می رفت که طالبان توانایی برقراری امنیت تمام قلمرو افغانستان را نخواهند داشت و این باعث می شود که گروه های دهشت افغان در نقاطی از خاک افغانستان پناهگاه ها بسازند. در واقعیت قسمی که معلوم می شود این کار شده است. ما شاهد موج خشونت ها و فعالیت های گروه های مقاومت هستیم که مخالف طالبان هستند. قسمی که معلوم می شود آنها با هم یک جا شدند تا در برابر طالبان مشکلات را ایجاد کنند و علیه طالبان در اطراف کشور حمله می کنند. ایالات متحده از این مسئله حراس داشت که پس از خروج کامل از افغانستان و با روی کار آمدن طالبان این گروه ها بیشتر کمک مالی خواهند شد و برای افغانستان مطلقاً یک تراژدی است، به خاطر که صادقانه راهی را که رهبری طالبان به پیش گرفته است، یعنی یک روز وعده میکنند دختران مکتب بروند و روز بعدی آنها را نمیگذارند و به روی آنها دروازه های مکاتب را مسدود ساخته اند. آنها از نیم نفوس افغانستان که بسیار مهمند و می توانند به اقتصاد، اجتماع و آموزش کمک کنند چشم پوشی میکنند.
ایالات متحده به مسئله اوکراین از نزدیک توجه میکند و اخیراً بسته کمکی بزرگ 33 میلیارد دلار اعلام نمود. به نظر شما واشنگتن اوکراین مسئله افغانستان را فراموش کرده است؟
I don't think it's forgotten, but I do think it's overshadowed.
فکر نمی کنم که افغانستان فراموش شده باشد، اما فکر می کنم که موضوع اوکراین وضعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. مسائل دیگر در اطراف جهان است که واقعا بسیار مهمند. به نظرم مشکل اینجاست که ایالات متحده تا این حد توان دارد که به دو معضله مهم در دو نقطه جهان رسیدگی کند. تلاش‌های وسیع برای کمک به اوکراین در جریان است تا به آن رسیدگی گردد و تمرکز از مسائل مانند افغانستان و سایر کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.
در گزارش اخیر وزارت دفاع آمده است که برزش 7 میلیارد دلار مهمات نظامی امریکا در افغانستان باقی مانده است و طالبان با آن دسترسی دارند. به نظر شما این مسئله تا چه حد نگران کننده است؟ اگر طالبان بخواهند که این مهمات را بفروشند و از آن مصارف گروه خود را تأمین کنند.
As serious as it sounds, it certainly is of concern.
به نظرم آنقدر که جدی تلقی می شود نیست، اما واقعا نگران کننده است. شماری از سیستم های سلاح و مهمات جدید است و سایر لوازم است که قابل استفاده می باشند، اما جدا شک دارم که تیاره ها در وضعیت خوب باشند. شک دارم که موترهای نظامی نیز در وضعیت خوب باشند، به خاطر که البته که آنها پرزجات اضافی ندارند و حتی از نظر میخانیکی برایشان ساده نیست که بخوان تیاره ها را پرواز دهند، موترها را رانندگی نمایند یا همه چیز را فعال بسازند. باز هم فکر میکنم مسئله است که باید نگران بود. شماری از سیستم هایی است که ممکن در بین آنها وجود داشته باشد که نگران کننده است و ما باید این وسایل رو ردیابی کنیم و مطمئن شویم که به دست دشمن نیفتد. اما در کل تمام لوازم نظامی به شمول تیاره ها و موترهای مهم فکر نمی کنم برای طالبان سودی داشته باشد و نه گروه دیگری آن را استفاده کرده بتوانند و حتی به اندازه کافی پول داشته باشند که این وسایل را که نیمه کار هستند بخرند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در سطح جهان در این هفته از 15 میلیون نفر فراتر رفت که در آن بیش از 1 میلیون آمریکایی نیز شامل می باشد. این در حالی است که پژوهشگران آمریکایی در حال حاضر تلاش می کنند مشخص سازند که در 2 سال گذشته چه کسانی در کجا و چرا جان خود را از دست دادند. لورل بومن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
خانواده گوزمان در اوایل همگیری کووید 19 رنج کافی بردند. سپتامبر 2020 تلفات نفسگیری را به همراه داشت. کاترین گوزمان کسی است که والدینش در اثر کووید 19 درگذشتند.
My name is Catherine Guzman. This is my sister Jennifer Guzman. And we lost our mother.
This is من کاترین گوزمان است. این خواهر من جنیفر گوزمان است. ما مادرم و شوهرش را به دلیل کووید 19 از دست دادیم. اما دو فرشته کوچک را به دست آوردیم که مادرم آنها را به فرزندی پذیرفته بود و می خواهیم یک جا آنها را پرورش دهیم.
والدین او در ارقام وحشتناکی که ایالات متحده به تازگی از آن عبور کرده است شامل می شوند. 1 میلیون مرگ به دلیل کووید 19 در ایالات متحده با وقوع پیوسته است. محققان صحی در ایالات متحده در حال بررسی 2 سال گذشته هستند و احصایه های مربوط به این که چه کسی کجا و چرا فوت کرده است را تجزیه و تحلیل می کنند. آنها می گویند که اقلیت ها به شدت آسیب دیدند، از جمله جوانانی که شغل آنها قبل از واکسین شدن بیشتر با مردم بوده و آنها را در تماس عمومی قرار داده است. علی مقداد از پوهنتون واشنگتن می گوید
They kept our country running quite
آنها کشور ما را کاملا صادقانه فعال نگه داشتند. آنها غذا را روی میز ما گذاشتند اما بهای سنگینه برای آن پرداختند. ما به عنوان یک کشور نتوانستیم از کارگران ضروری خود محافظت کنیم و اقلیت‌ها با احتمال زیاد بیشتر کارگران ضروری بودند.
در روزهای اولیه کووید 19 در ایالات متحده مردم در مراکز شهری جان خود را از دست می‌دادند. سپس ویروس به مناطق روستایی بیشتر سرایت کرد. در روزهای اولیه هیچ پاسخی به سطح سرتاسری به کووید 19 وجود نداشت. این همراه با اطلاعات نادرست در مورد واکسین بسیاری را از تزریق واکسین باز داشت. اما کارشناسان طبی اصرار دارند که ترس از واکسین به اساس بوده است. دکتر جورج بنجامین از انجمن طبی عمومی امریکا میگوید
در حالی که ما این مطالعات را در زمان بی سابقه انجام دادیم، واکسین را در یک زمان کوتاه تولید کردیم. واکسینی که حداقل بر اساس 20 سال علم خوب و سرمایه گذاری در علم و مطالعه ساخته شد. بنابراین ما توانستیم نسبتاً سریع واکسین بسازیم و چون به مردم به اندازه کافی افهام و تفهیم صورت نگرفته بود، مردم فکر می‌کردند که عجله و بی‌باکی صورت گرفته است، حالان که چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود.
کارشناسان دیگر میگویند که ادارات طبی محلی در سراسر کشور برای مقابله با یک بیماری همگیر آماده نبودند. دکتر تام فریدن از اداره عزم نجات جانها میگوید
There is no question that we are
شک نیست که ما در ایالات متحده و همچنین در سطح جهان نتیجه چندین دهه کمبود سرمایه گذاری در صحت عامه در سطوح ملی، ایالتی، شهری و جهانی را تجربه می کنیم.
در سراسر جهان بیش از 15 میلیون نفر بر اثر کووید 19 جان خود را از دست دادند. بسیاری از کارشناسان میگویند ما در حال عبور از بدترین وضعیت همگیر در ایالات متحده هستیم. دیوید داوی از فاکولته طب عمومی جانز هاپکینز بلومبرگ میگوید
من فکر میکنم برای مردم مهم است که بدانند به ویژه اگر واکسین شده باشند کووید 19 در بیشتر موارد یک بیماری خفیف است، اما ما هنوز بخش زیادی از جمعیت را داریم که واکسین نشدند.
بین 60 تا 70 درصد از جمعیت ایالات متحده برای کووید 19 واکسین شدند و تعداد مشابه نیز با آن آلوده شدند که با آنها مسئولیت می‌دهد. اما کارشناسان می‌گویند که با تکامل و جهش ویروس تقویت کننده های مداوم ممکن است لازم باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این برنامه شامگاهی، یک اتحادیه روزنامه‌نگاران گزارش داده که از زمان حمله روسیه بر اوکراین تا حال حداقل 23 خبرنگار در این کشور کشته شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که از این جمع 7 تن خبرنگار در جریان گزارش دهی جان خود را از دست دادند. الکسی کووالنکو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش را تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنوید.
جنگ در اوکراین تا حال هزاران کشته بر جا گذاشته است و بر اساس آمار اتحادیه ملی خبرنگاران اوکراین در میانه کشته شدگان کم از کم 23 خبرنگار نیز شامل است. شمار از این خبرنگاران در جریان گزارش دهی از بین رفتند.
کارمندان رسانه ها هدف مستقیم نیروهای اشغالگر قرار می گیرند. این اظهارات با مرگ همکاران ما ماکسیم لوین عکاس، الکساندرا کوشینی و از فاکس نیوز و از سایر خبرنگاران تایید شده است. این گفته ها توسط خبرنگاران تایید شده که خوشبختانه نجات یافتند. موتر یک عکاس سوئیسی با نشان مطبوعات علامت گذاری شده بود. همه نشانه های یک خبرنگار در آن دیده می شد. اما با آن هم نیروهای روسی را از تیراندازی به موتر، سرقت آن و دزدیدن تجهیزات و پول متوقف نکرد.
از سوی دیگر اوکسانا باولینا یا خبرنگار دیگر در جریان وظیفه در نزدیکی یک مغازه در کیف در اثر حمله راکتی کشته شد، جایی که یک روز قبل توسط نیروهای روسی بمباران شده بود. این حادثه را همکارش انتونو بیاد دارد.
در آنجا فقط کارمندان نجات، خبرنگاران و برخی از رهگذران موجود بودند.
کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که اثبات این موضوع که خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در تلافی از گزارش هایشان کشته می شوند دشوار است.
ما فقط گفته می توانیم که این خبرنگاران در یک رویداد کشته شدند. زمانی که آنها گزارش دهی می کردند یا کارهای خبرنگاری را انجام می دادند. بنابراین ما می توانیم بگوییم که کم از کم 7 خبرنگار وجود دارد که مرگ آنان هنگام اجرای وظیفه تایید شده. آنان به عنوان یک خبرنگار کار می کردند که این اتفاق رخ داده است. اما موارد بسیار بیشتری وجود دارد که باید بررسی شود.
و همچنان گفت که گرچه خبرنگاری کار مسئولی نیست، اما خبرنگاران نقش حیاتی را در مستندسازی ایفا می کنند. با وجود این که برخی از خبرنگاران جانهایشان را از دست داده و شمار هم بازداشت شدند، اما صدها تن دیگر هنوز هم خبرهای جنگ روسیه را تحت پوشش قرار می دهند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاسد دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این نیم ساعت برنامه خبری رادیو آشنا. نشرات ما ادامه دارد. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه زنده روکراست یا اسپین خبری خواهید بود. با ما باشید.